أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث مکان مصلی بشیم، راجع به لباس کفار روایاتی ممکنه مطرح بشه غیر از اون روایت لا تلبسوا لباس اعدائی، که این روایات رو هم عرض کنیم. یکی از این روایات اینه که سندش هم صحیحه، وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 27، محاسن برقی، عن ابیه، عن عبدالله ابن المغیره و محمد ابن سنان جمیعا. خب یکی از این دو ثقه باشه کافیه، عبدالله ابن المغیره هم ثقه است، ولو محمد ابن سنان محل بحث. عن طلحه ابن زید، طلحه ابن زید توثیق نداره، ولی شیخ طوسی راجع به او فرموده کتابه معتمدون، یا لهو کتاب معتمد. قطعا ظهور عرفی این که کتاب او مورد اعتماد است توثیق اوست. مگر می شود کتاب یک شخصی که نقل احادیث است معتمد باشد بدون اینکه او شخص موثقی باشد؟ یک وقت کتاب علمی است، مطالبش رو با عقل خودشون حساب کردن، دیدن درست است. یک وقت کتاب نقل حدیث است. وقتی میگن کتابه معتمدان، لااقل ظهور عرفیش اینه که چون خود او مورد اعتماد است. خب چون کتابش مورد اعتماد بزرگان بوده، کشف میکنیم از نظر اونها ثقه بوده. شیخ طوسی اینو میخواد بفرماید. ان ابی عبدالله علیه السلام، این که یک دوره ای ممکنه ثقه بوده، یک دوره ای ممکنه غیر ثقه بوده و کتاب رو در زمان وثاقتش نوشته، اولا یک اشکال عامی است. به هر راوی بگن ثقتون، شاید ناظر بوده به اواخر عمرش، که نمیگن از اول جوانی ثقه بوده، که این شبهه رو شما تو هر راوی میتونید مطرح کنید. ظاهر توثیق اینه که برای عمل به احادیثه. ظاهر این که میگن کتابه معتمدون، میخوان بگن هو ثقتون، برای اینکه اعتماد به او بکنی. آی کتابش مثلا شما باید فرض کنید این آقا تبدل حال داشته، حال فعلی و حال سابق داشته، میزان حال فعلی، این حرفا که تو تاریخ طلحه ابن زید ذکر نشده، که گفتن طلحه ابن زید کتابه معتمدون. اینا ظاهرش اینه که میخواد بگه تو وثاقت داره دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبای عن امیر المؤمن، عن آبای عن امیر المؤمن علیه السلام، ان امیر المؤمنین کان لا ینخل له الدقیق. آرد رو برای حضرت می آوردن، اجازه نمیداد که چی بکنن، علک بکنن، سلن، یعنی حالا و کان علیه السلام یقول لا تزال هذه الامه بخیر ما لم یلبسوا لباس العجم و یطعموا اطعمه العجم فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل. گفته میشه که خب حضرت فرمود اگر لباس عجم بپوشن مسلمین، این لباس کفار عجم، خداوند اونها را ذلیل میکنه. و کاری که انسان را ذلیل بکند حرام است. ان الله فوز الی المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یذل نفسه. به نظر ما این استدلال تمام نیست. اولا این که ما دچار رفاه بشیم یا لباس کفار رو بپوشیم که خداوند ما را خار بکند، این مقدار دلیل بر حرمتش نیست، چون مقصود اینه که حالا اون عزت سابق رو دیگه نداریم، حالا واجبه. مگر اینکه بگیم عزت جامعه اسلامی واجبه و کاری که بالمعال منتهی میشه به کم شدن عزت جامعه اسلامی حرام، از خارج اینو ضمیمه کنیم، و الا این مصداق اذلال نفس که نیست تا بگید دلیل گفته از حرام است. شما با این کارتان آخر خدا شما را خار می کند. یک کاری می کنید که در نهایت خدا شما را خار می کند، نه اینکه خودتان را ذلیل کردید و توهین به خودتان کردید که حرام است. عرفاً حرام انسان یه جایی بره که بدون بهش توهین میشه. خیابانی میرید میدونید تو این خیابان اگر معمم راه برید یه کسی به شما جمله‌ای میگه که توهین میشه، این حرامه. اذلال نفس حرامه که مستند به من باشد، نه اینکه من یک مجلسی بروم یکی به من توهین بکند کار من حرام است. عرفن بگن حد کردی خودت را اذلال کردی حرام است. اما اینکه کاری میکنیم بالمعال منتهی به این میشود که ذلیل بشه، مثلا زن ذلیلی حرامه. اگر جرأت داری بگو. اگر عرفاً مستند به خودمان باشد اذلال به نفس حرامه، ولی اگر مستند به ما نباشد دلیلی بر حرمتش نیست، از این روایت هم حرمت استفاده نمیشه. ثانیاً قطعاً این مضمون حرام نیست. این که آرد رو حضرت نمیذاشت که سلن بکنن یا علک بکنن که اون برجستگی هاش از بین بره که نرم بشه، نمیذاشت، چون این رو رفاه طلبی میدونست. و ظاهر نوبت اینه که اگر یه روز امت لباس عجم رو و طعام عجم رو استفاده کردن که حالت رفاه طلبی هست، خب انسانهایی که دچار رفاه زدگی بشن طبعا دیگه به خاطر حفظ رفاهشون تن به بعضی از ذلت ها میدن، این امر طبیعیه. جامعه‌ای که رفاه طلب باشه طبعا به خاطر رفاهش دست از یک سری آرمانهاش بر می‌داره دیگه و تحمل برخی از توهین‌ها رو می‌کنه. این مفاد روایته و قطعا این که ما کاری بکنیم که لباس عجم، طعام عجم را استفاده کنیم که حالت رفاه زدگی است، یعنی مانند اونها لباس بپوشیم، مانند اونها غذا بخوریم که اونها ظاهرا مرفه بودن. این مرفه بودن و روحیه رفاه طلبی بالاخره منتهی به خاری ممکنه بشه. این قطعا به این مرتبه حرام نیست، ضرورت فقهی که این حرام نیست، ولذا نمیشه از این روایت استفاده کرد که امیرالمومنین فرموده حرام است که انسان لباس عجم را بپوشه، و یعنی لباس کفار را. عجم مگه موقع آخه لا تزال و هازل امه به خیر مالم یلبسو لباس العجم، فرهنگ ایرانی ها، حالا اگه عجم به معنی ایران باشه یا غیر عرب، حالا روم و ایران، اینها فرهنگشون فرهنگ رفاه بوده دیگه، نسبت به مردم عرب زبان اینا خیلی مرفه بودن. اما شما بله ولی حال اونهایی که خواست ممکنه استفاده کنن مراد لباس کفاره، گفتن لا تزال و حاضر امه، عجم رو در مقابل امت اسلام قرار داد، یعنی لا تزال و حاضر امه بخیرن مالم یلبس و لباس کفار العجم، تشبه به لباس تشبه به کفار، لبس لباس کفار این حرام هست. و نکته دیگه هم طعام عجم قطعا حرام نیست. حالا لباس مختص به کفار رو فرمودن حرام است، حالا در خانه خودش انسان هوس میکنه یک طعام مخصوص کفار رو طبخ کنه و بخوره، این احتمال حرمتش نیست اگر این طعام مشکل شرعی ندارد. اینو قرینه میگیریم برای اینکه در مقام بیان حکم تحریمی نیست. این احکام احکامی است که لوکانه لبان، حالا تلبس به لباس کفار رو، تزییب زی کفار رو برخی حرام میدانند، اما تزییب زی کفار نیست. فالوده که اومد که امیرالمومنین فرمود نمیخورم چون پیامبر نخورده، از کجا اومده بود؟ خب از ایران آمده بود دیگه، چون پیامبر نخورده نمیخورم، نه چون طعام عجم هست. این که شما اشکال کنید دوتا با هم بوده یه خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که هر کدام مفسده مستقله داره و بیشتر به ذهنم این میاد که این نمایانگر رفاه طلبی و رفاه زدگی است. تناسبشان با ضرب لهم الله بالذل همینه دیگه، والله چرا ضرب لهم الله بالذل؟ به خاطر همینه که دچار رفاه زدگی میشه. لا تزال هذه الامه بخیر، نگو لا تزال حکام هذه الامه بخیر، اختصاص به حکام ندارد. حالا شما دارید فقه، بله فقه حکومت رو بیان میکنید که ما وارد نیستیم. نه دیگه، لا تزال و حاضر امه به خیرن دیگه. اگر ظهور داشته باشه در حرمت لبس لباس عجم، ظاهرش انحلالیه دیگه. ما میگیم ظهور نداره، این میخواد به یه جامعه رفاه زده، این که فرهنگ عجم بود رفاه زدگی در لباس، رفاه زدگی در طعام، این دیگه مجبور میشه از آرمانهاش عقب نشینی کنه. واقعیت هم همینه. خب امیرالمومنین مشکلش با اصحابش چی بود؟ یه روز میفرمود برید جنگ، با معاویه میگفتن هوا سرده بذارید هوا بهتر بشه. یه روز میفرمود حالا برید جنگ، میگفتن آها هوا گرمه بذارید هوا سرد. حضرت هم فرمود قاتلکم الله لقد ملعتم قلبی شیها، دلم از دست شما خونه، چون دوچار رفاه زدگی شده بودن دیگه، تحمل سرما و گرما رو نداشت. بله دیگه. روایت دیگر روایتی است که در کافی نقل میکنه، جلد 6 صفحه 463. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن القاسم ابن یحیی عن جد الحسن ابن راشد. اون بحث چند روز قبل، قاسم ابن یحیی عن جد الحسن ابن راشد که ما گفتیم توثیق ندارن. عن ابی عبدالله علیه السلام، بعضی آقایون گفتن که نمیدونم حدود 50 مورد احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده از قاسم ابن یحیی عن جد الحسن ابن راشد، و احمد ابن محمد ابن عیسی خیلی سختگیر بوده، از هر کسی نقل نمی کرده. خب باید ببینیم احمد ابن محمد ابن عیسی تو احکام فقهیه الزامیه اکثار روایت داشته قبول، همینجوری آمار بدیم 50 روایت احکام الزامیه فقهیه. اون روایتی که ما دیدیم احکام اخلاقیه بوده، بعضی از اینها احکام فقهیه است، در حد اکثار نمیرسه روایات در احکام فقهیه الزامیه. ممکن احکام فقهیه باشه ولی الزامیه نباشه. تسامح در ادله سنن میکردن احکام فقهیه غیر الزامیه را. پس مهم اینه که در احکام فقهیه الزامیه اکثار روایت بکنه. این اگه ثابت بشه قبول، ولی این ظاهرا ثابت نمیشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیرالمومنین لا تحتزل ملس، یک کفشی بوده به نام ملس، وان را به پا نکنید، فانها حذاء فرعون. خب گفته بشه که پس فرعون به عنوان کافر هست دیگر، لباس کافر رو، لباس مختص به کفار را نپوشید. اینم درست نیست، برای اینکه زمان فرعون حذاء فرعون بوده، این دلیل میشه برای اینکه دیگه تا روز قیامت نپوشن. این خصوص این حذاء مشکل داره. امام میفهمه حذاء فرعونه، نه اینکه حالا اگر فرعون پیراهن هم میپوشید شما نپوشید. یک خصوصیتی داشته این حذاء، از در ضمنش حالا حذاء فرعون هم هست نپوشید. و الا در زمان نهی امیرالمومنین که لباس مختص به کفار نبوده، که به تاریخ پیوسته بوده، زمان فرعون لباس مختص فرعون بوده، چه ربطی به زمان امیرالمومنین داره؟ این نمیشه ازش استفاده کرد که لباس پوشیدن لباس مختص به کفار حرام است. این جنبه تبلیغی داره، حذاء فرعون منکر خداست، اینو نپوشید. عرض میکنم مگر اشکال داره آدم هزایی که هزار سال پیش مختص به کافری بوده ولی الان دیگه مسلمین هم میپوشن، این رو پوشیدنش حرامه؟ قطعا حرام نیست. این در بله در خصوص این مورد مبدعش این بوده، چیزی که مبدعش این بوده نپوشید، در خصوص هزا فرموده، بدیه این هزا رو میگن، اینو نپوشید، این بدیه ها رو داره. از کجا فهمیده میشه که یک نهی عام میکنه از لبس لباس مختص به کفار؟ مشکل اینه که راجع به این هزایی است که این بدی رو داره که اول من لبسه او فرعون، میفرماید این هزا خوب نیست، اینو نپوشید. قطعا این حرام نیست. شاهدش اینه که عرض شد خدمتتون که اونی که شبه حرمتش هست این است که لباسی که بالفعل مختص کفار، ولی هر چیزی ممکنه سابقه تاریخش برگرده به این که لباس کفار بوده، محتمل نیست فقیهن که حرام باشه. فوش الان لباسی که امروز مختص به کفاره بپوشیم حرام. حالا اگر شما دیگه یه چیزی بگید که لباسی که مخترعش فرعون است او را حرام کرد، اون ربطی به بحث ما نداره، که بحث ما در حرمت لبس لباس مختص به کفاره. حالا شما فوقش هر چیزی اعراض کردید که مخترعش فرعونه، بگید حرام بر فرض، اینو بگید، ربطی به بحث ما نداره. فرعون، از فرعون میخوای القاء خصوصیت کنی به این کافر بدبخت؟ فرعون بابا مدعی ربوبیت بود، حالا دیگه چه عرض کنم، ما اینا رو نمیفهمیم. بله در لباس اسود هم بود، یه لا تلبس الاسود فانه لباس فرعون، که یقینا حرام نیست. روایت دیگر مرسله حریز از ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام، کافی جلد 3 صفحه 336، داره که لا تو کفر، در نماز دست روی دست نگذار، تکفیر نکن. فإن نمایس نوزالک المجوس، گفته میشه خب حضرت تعلیل کرد لا تو کفر فإن نمایس نوزالک المجوس، کاری که مختص کفار است انجام ندهید. حالا اون کار لبسه، طعامه، همه اینا رو میگه. خب اینم اولا سندش ضعیفه، ثانیا اطلاقی نداره، میگه در نماز تکفیر نکن، این بدعته. برای اینکه بخوان بفرمان بدعته بیان کردن، چون این فعل مجوس در دین اسلام نبوده، ادخال کردن در دین اسلام فعل مجوس را، و لذا در نماز تکفیر نکن چون بدعت است. نه اینکه در غیر نماز، حالا هر اگر فرض کنید که دست روی دست گذاشتن در غیر نماز بگید اینم فعل مجوس در نزد بزرگان، اینم حرامه. نه لا تو کفر، نه لا تو کفر فی الصلات دیگه مورد نماز بود، فصل و لا تو کفر. بعضیا گفتن اشکال نداره، حالا بالاخره تکفیر در نماز رو نکرده، حالا به قصد ورود باشه یا مطلقا، چون این بدعته، فعل مجوسه، این دلیل بر چیزی نمیشه. نه اینکه هر
این باشه، هر فعلی که به وارد نماز بکنه، مثلا دستش رو گردنش رو
بگذاره. ولذا در اون خطبه امیرالمؤمنین که تشریف آوردن مدائن، مردم دنبال مرکب ایشون دویدن، حضرت فرمود چه میکنید؟ عرض کردن که این تواضعی است که ما ایرانی ها امرائمان را و بزرگانمان را با آن تعظیم میکنیم. حضرت نفرمود این حرام است، فرمود این چه کاریش میکنید؟ این موجب چرا با این کار امرائتون را تعظیم میکنید؟ حالا اگر پدرشون را تعظیم میکردن حضرت اعتراض شاید نمیکرد، فرمود چرا با این کار امرائتون رو تعظیم میکنید؟ هم خودتان ذلیل میشید و هم امرائتان دچار غرور میشن. نکنید این کار رو. این معلوم میشه حرام نیست، یک حکم اخلاقی است در رابطه بین والی و رعیت. روایت دیگر در وسائل الشیعه،
حالا تعلید رو چجوری شما معنا کردید؟ عمومیت درش قائل بیا نیست،
آخرت خون و براعت عقاب نحو بلاغه زیل همین
رفتن. عرض می کنم این که این روش را در رابطه با عمرا انجام بدید که موجب میشه که عمرا دچار غرور بشن و خود شما ذلیل بشید، این به این عنوان ثانوی ممکنه حرام هم باشه دیگه. اما اگر کسی با پدرش اینجور رفتار بکنه، اون که موجب غرور پدر نمیشه که، موجب ذلت پسر نمیشه که.
شما الان میگید هر فعلی که تو نماز نماشه وارد بکنی حرام میشه، تو اینجوری تعلیل رو گرفتی.
فعل دیگران، بر فعل مجوز لا تو. حالا
دیگران شما بود موضوعات نداره، چون بدعتی داره.
به هر حال ربطی به بحث لبس ملابس کفار یا فعل کارهایی که عرف کفار انجام میدن نداره که در غیر نماز اون کارها رو انجام ندید. بله باشه در نماز فعلی که یفعل المجوس حرام است، اما چه ربطی داره به غیر نماز؟ تو نماز، تو نماز به عنوان نماز، اگر در عبادت مجوز از یک لباسی استفاده میکنه شما استفاده نکن باش، اما چه ربطی داره به بحث حکم تکلیفی در غیر نماز؟ این حدیث دیگر رو هم عرض کنم، وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 60. خب این مرسل است، در مکارم الاخلاق مرسل نقل میکنه از یزید ابن خلیفه، رعانی ابو عبدالله علیه السلام اطوف حول الکعبه و علی برتولتون قال لا تلبسها حول الکعبه فانها من زی الیهود. برتول کلاهی بود دارن که یهود میگذاشتن، حضرت فرمود که در حال طواف برتوله داری، لا تلبسها حول الکعبه فانها من زی الیهود. حالا سند این روایت هم درست بشه، بیش از این دلالت نمیکنه که در حال طواف متزعی نشی به زیه یهود، اما مطلقا حرام است لبس لباسی که از زیه یهود هست، این روایت دلالت نمی کنه. نه بحث ما مطلق، ما لبس ملابس کفار رو مطلقا داشتیم بحث می کردیم. خب این در حال طواف، در طواف حول الکعبه این روایت اومده، در نمازم که نیومده که بخواید تعدی کنید به نماز، نه روایت در طواف حول الکعبه اینجور فرموده، لا تلبس ها حول الکعبه فانها من زی الیهود. بله تو تهذیب سندش خوبه. بله بسیار، به ذهنم میاد در مکارم الاخلاق اونی که من دیدم بود. بله حالا بسیار بله. روایت دیگر، ابان ابن عثمان در کافی جلد 6 صفحه 464، ان بعض اصحابنا ان علی ابن سوید نظر الی ابو الحسن علیه السلام و علی نعلان ممسوحتان. دیدید بعضی ها این شروال هایی می پوشن که ممسوحه، بریدگی داره یا پوسیدگی داره، پارگی داره، نعلان ممسوحتان داشتم، فأخذ هما و قلبه هما، حضرت فرمود نپوشین رو. ثم قال لي اتريد ان تهود، میخوای یهودی بشی؟ یعنی این جور نعل رو یهودی ها میپوشن. قلت جعلت فداك انما وهبه مالي انسان هدیه است. قال لا باس. خب این ذیل کاملا مشخص میکنه که حرام نیست، حضرت میخواد بفرماید که خب برای چی این کارو میکنی؟ این زیه یهوده، تو که نمیخوای یهودی بشی برایش این کارو میکنی. ولی تو وقتی این گفت که آقا به من هدیه دادن دیگه، یه هدیه رو که عرض داد که اسب هدیه رو که دندونش رو نمیشمونه، کفش هدیه رو که گیر بهش نمیدن، فرمون لابست هم ظاهرش احتمال نبود. علی ابن سوید رو نمیشناسید کیه؟ علی ابن سوید مگه میخواست یهودی بشه؟ مثل اینکه بگی آیت الله فلان میخواد یهودی بشه. علی ابن سوید در حد آیت الله بود، همون دیگه، فرمود زیه یهوده دیگه، مگه میخواد یهودی بشی اینو میپوشی؟ نهی کراهتیه دیگه. بله آخرین روایت رو هم بخونیم از این بحث بیرون بیاییم. علل الشرایع جلد 2 صفحه 347، سند اشکال داره. علی ابن ابراهیم الجعفری عن محمد ابن الفضل عن داوود الرقی. علی ابن ابراهیم جعفری ظاهرا توثیق نداره، محمد ابن الفضل هم مورد بحث است، داوود رقی هم که محل اشکال است، تضعیف دارد، محل بحث است. قال کانت شیعه تسأل ابا عبدالله بله ببخشید، این روایت چنیست، روایتی که اینه، روایتی هست اینه، ببخشید اون روایت رو میخونم، مربوط به بحث آینده است. روایت آخر اینه: عبدالسلام ابن صالح الحروی، حروی وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 363، قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول، اینم سندش اشکال داره چون در سندش تمیم ابن عبدالله القرشی عن ابیه عن احمد ابن علی الانصاری توثیق ندارن. سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول اول من اتخذ له الفقه فی الاسلام به شام یزید ابن معاویه فاحذر و هو علی المائده و قد نسبها علی رأس الحسین علیه السلام فجعل یشربه و یسقی اصحابه، تا اینکه حضرت فرمود فمن کان من شیعتنا فلیتورع عن شرب الفقاء فانه شراب اعدائنا و لقد حدثني ابي عن آبائه عن علی علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تسلكوا مسالك اعدائی فتكونوا اعدائی كما هم اعدائی. این زیر رو ما در علل الشرایع داشتیم به سند صحیح، ولی این روایت تطبیق کرده بر این که فقا چیزی بود که یزید میخورد، چون یزید میخورد شما نخورید. چیزی است که یزید میخورد. خب ممکنه کسی بگه که صرف این تطبیق دلیل نمیشه که فعل حلال اگه متعارف باشه کفار انجام میدن ما انجام ندیم. فقا حرام بود، حضرتم برای تقبیح بیشتر فقا فرمود فقا رو یزید، عرض شود خدمتتون که اولین کسی بود که براش تهیه کردند در جامعه اسلامی و او اولین شخصی بود که فقا رو باب کرد. بعد حضرت این روایت رو تطبیق کرده، شاید به خاطر اینکه مراد از طعام اعدا یعنی طعامی که اعدا به ما هم اعدا، یعنی طعام حرام استفاده میکنه. بله ما قطع نظر از این تطبیق میگفتیم فی حد ذات اطلاق داره، درست هم هست. لا تسلکو لا تلبسو لباس اعدایی تطبیق دلیل نمیشه، تطبیق شاید بخواد اینکه این حرام بود، ولی قطع نظر از تطبیق کسی بگه اطلاق داره. لا تلبسو لباس اعدایی اهم است از اینکه لباس عدو به ما هو عدو باشه، مثل صلیب یا لباس عدو باشه، از بامی که یتعارف و لبسه و انده هم ولو حرام نباشد. بله این اطلاق هست، ولیکن ناسبی بود، ناسبی الناسب لنا اهل البیت انجس من الکم و ناسب و شر هم ناسبی بود. بله عرض کردم قطع نظر از این تطبیق ما اطلاق لا تلبس و اعدایی رو پذیرفتیم، فقط به خاطر اینکه هم مقرون به اینکه لا تطعموا مطاعم اعدایی و محتمل نیست طعام متعارف نزد کفار اگر ترویج کفر نباشه خوردنش حرام باشه، و ذیلش هم مای اصله و لغنی است که فتکون و اعدایی یعنی مشکل اینه که در معرض اینکه دین شما هم خراب بشود، جایی که در معرض این است که ما لباس کفار رو بپوشیم طعام کفار رو بخوریم که فی حد ذات حرام نیست، ولی در معرض این است که خلل در دین ما ایجاد بشه ما هم ملتزم میشیم حرامه. اگر در معرض اینه که تکونو اعدایی آخرش منجر بشید به اینکه شما هم منحرف بشید، ما این رو میپذیریم یا در سلک اونها قرار بگیرید اینو ملتزم میشیم حرامه. اون روایتی که خوندیم که عرض کردم که آخرین مطلب در این بحث راجع به بحث لبس سواده، ما یه روایتی پیدا کردیم که داره که داوود رقی، همون روایت داوود رقی که آدرس دادیم، میگه که رفتیم خدمت امام صادق، دیدیم نشستیم علیه جبتون سودا و قلنسوتون سودا و خفون اسود. یک کسی گفت آقا قطنهو اسود. حضرت فرمود بیز قلبک ولبس ماشه، دلت سفید باشه، حالا لباس مشکی مگه اشکال داره؟ این سندش اشکال داره، ولی از روایاتی است که لبس سواد رو بلا کراهتن تجویز کرده است. از این بحث گذشتیم، عنوان کنم بحث رو. صاحب عروه میگه مکان مصلی شرایطی دارد، اولین شرط این است که مباح باشد هم اون مکان و هم اون فضا. گاهی فرش غصبی است، سنگی که روی زمین از غصبی است، گاهی فضا غصبی است. در مکان مصلی هم باید فضا مباح باشه، فضای ملک غیر نباشه، و هم اگر فضا ملک شماست توجه داشته باشید این فرش که زیر او زیرتان انداختی نماز میخونید غصبی نباشه، این سنگی که روی او نماز میخونید غصبی نباشه. فلو صلا فی المغصوب آل من آمدن بطلت صلاته، نماز آل من آمدن در مکان مغصوب باطله، ولذا بحث صلات در مکان مغصوب هست. جهاتی در این بحث هست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم.
سلحت ابن زید سلحت هم هست. یکی میگه اعدایی، حالا کافرم که باشه از حیث عدو بودنش گفته همه کفار عدو بودن، حالا اون چینی ها الان عدو بودن،
اعدایی کفار بودن.